أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سوره مبارکه جاسیه از اون جهت که در مکه نازل شد و محور اصلی سوره مکه اصول دین است و جریان معاد سهم تعیین کننده در تربیت جوامع بشری دارد، درباره این که نظام هستی به حق خلق شده است یک، و پایان این عالم هم صحنه معاد است و در صحنه معاد بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح فرق است تا بشه نظام عدل دو، این آیات را نازل فرمود. قبلا بیان مسئله شریعت بود و اول کسی که موظف از پیرو به شریعت باشد خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود ما شریعت نازل کردیم فتبعها ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها. اول پیرو به شریعت بدین خود پیامبر صلی الله علیه وسلم است و کسی که پیرو به شریعت نیست پیرو به حواس. بالاخره انسان یه برنامه ای دارد، اون برنامه اگر مطابق دین نبود مطابق میل خودش است. این که برخی ها میگوید من هرچی میخواهم میکنم، یعنی معبود من هوای من است، ولو عبارتش این نباشد. کسی میگوید من هرچی میخوام میگم، هرچی میخوام انجام میدم، بالاخره پیرو به میل خودم هستم. میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. جریان این که ساختار عالم به حق است، این در چند جای قرآن کریم آمده، هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه. به صورت سالبه در سوره مبارکه صاد آمده است، آیه 27 فرمود و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. به صورت موجب هم در خیلی از جوامع آمده است که خلق السماوات والارض بالحق، و معنای این کلمه هم این است که مساله ساختمانی جهان حقیقت است. یعنی اگر کسی سوال بکند که این مسجد را با چی ساختی، و مهندس میگوید مثلا با سیمان و آهن و امثال سیمان. اما حالا سیمان با چی ساخته شد؟ آهن با چی ساخته شد؟ مثلا بگن اون مواد اولی شده، اون مواد اولی با چی ساخته شد؟ و صورتی که به این جهان داده شد این با چی ساخته شد؟ این رو گاهی به صورت بای مصاحبه، گاهی به صورت بای ملابسه، فقط مساله ساختمانی عالم حقیقت است. این عالم باطل را نمیپذیرد. اگر سوال بکنن که دستگاه گوارش شما رود و معده با چی ساخته شد، طبیب یه جور جواب میده، ولی اون جواب نهایی اینه که اینو به سلامت ساخته شد. یعنی دستگاه رود معده نظیر یک تنگ نیست، یه ظرف خالی نیست که هرچی بهش بدی جا بده. الان یه تنگ خالی شما چه سم بریزی چه عسل بریزی جا میده، اما این دستگاه رود و معده یه دستگاهی که به حق خلق شده. اگر غذای سالم دادی تحویل میگیره و هضم میکنه، اگر غذای معصوم دادی بالا میاره، یعنی من برای این خلق نشدم. این مال طبیعت. فطرت ما هم به شر هیزد. اگر حرف حق، حرف صحیح تحویل فطرت دادید قبول میکند. کسی رو بخواد فریب بده آدم نمیپذیرد، این بالا میاره. همونطوری که طبیعت ما باطل رو بالا میاره، فطرت ما باطل رو بالا میاره، نظام خلقت باطل رو بالا میاره. یعنی ممکن نیست کسی با فریب بخواد زندگی کنه، با دروغ بخواد زندگی کنه، یه وقت بالاخره رسوا میشه. این یه وقت که رسوا میشه یعنی نظام هستی رو بالا آورده، عالم باطل را نمیپذیرد. اما ما که خلق کردی این رو با باطل خلق نکردی. و ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا، حالا یا زود یا دیر. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. پس عالم به حق خلق شد، به بابا باطل نیست یک. پس این صحنه دادرسی و بازرسی و امثال ذالک است. در آیه 28 را بود اون صحنه هم که همگان جمع شدند بالعدل سامان میپذیرد. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اینا یه حرف میزدن میگفتن انسان معدوم میشود. وقتی معدوم شد بین خوب و بد فرقی نیست، چون لا میزه فی الاعدا. برخی هم برابر اون چه دستور مبارک کهف بود میگفتن اگر قیامتی باشد ما همونطوری که در دنیا مرفهیم اونجا هم مرفهیم. که این آیه سوره کهف در بحث دیروز خونده شد. پس این چنین نیست که طالح و صالح یکسان باشن، وگرنه میشه ظلم و ما یظلم ربک احدا. پس این دو عنصر در غالب سور مکی و در بعضی از سور مدنی هست که عالم بالحق است یک. چون بالحق است صحنه دادرسی و محاکمه و قضا و داوری هست و اون صحنه هم بالعدل است. پس علمن بالحق است، عملن بالعدل. بله خب دیگه. نه دیگه، با انسان که باطل میپذیره به انبیا آمدن که باطل نپذیرد. فرمود به این که ما شریعت آوردیم فتبه که جلوی باطل رو بگیریم. منتها حالا بعضی ها به سوء اختیار خودشون به طرف باطل میرن که الان اون آیه مطرح میشه. فرمود به این که ما این کار کردیم یعنی زمین آسمان را ذات اقدس اله طرزی خلق کرد مثل معده و روده ما که گناه را ظلم را نمیپذیرد. یه وقت است که به دمرناهم تدمیرا در پیش است. اینطور نیست که هر کسی هر کاری کرد در نظام آفرینش بکند. ظرفیت جهان مثل ظرفیت معده و روده است، باطل را بالا می آورد. این که میبینید این همه افراد سلاطین آبدن را خبری از اونا نیست و جهان روی چند نفر دارن اداره میکنن مثل انبیاء ابراهیمی علیه السلام. برای همین جهت فرمود این شریعت رو اول کسی که پیرو میکنه تو باید باشی، بعد دیگران. مبادا کسی خیال کند حق و باطل، عدل و ظلم یکسان است، این طور نیست. و خلق الله السماوات والارض بالحق این یکی. پس باطل در کار نیست، گاهی به صورت موجب است و نفی سالبه به لازم تبع، گاهی به صورت سالبه است و اثبات موجب به تبع مثل سوره صاد. حالا که یه صحنه داوری هست، در اون صحنه اینجور نیست که فاجر و متقی یکسان باشن. ولی توی زاکل و نفسن به ما کسبت و هم لا یزلم. پس حساب و کتابی در عالم هست. بعد فرمود کسی که این شریعت را نمیپذیرد بالاخره یه برنامه ای دارد دیگر. این خدای آفریدگاری که خود او به نظام را آفرید او را عبادت نمی کند و هوای خود به میل خود را عبادت می کند. این در حقیقت یه بت پرستی است، منطقه بت درونی که میگن التف هوا التقل اسلام الهوا، لطیفترین بود همون بود درون و بود نفس است، هوس است. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اله داره ولی به جای که اله خود را عبادت کند هوای خود را عبادت کرده است. در حقیقت هوای خود را به جای اله میدونه. و اذله الله علی علمین، این اذله علی علمین یعنی کسی که به علمش عمل نکرده است عالمن آمدن به طرف ضلالت میرود. این دو تفسیر دارد. یه تفسیری که جناب فخر رازی و امثال زاله اشاره کردن، گفتن این ناظر به سوره مبارکه انعام است. در سوره مبارکه انعام ذات اقدس اله فرمود که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، میدونه کی رو پیغمبر کنه. اینجا فرمود الله اعلم و حیث یضل من یشا، کی شایسته هدایت نیست باید گمراه بشه. در آیه 124 سوره مبارکه انعام به این صورت هست که فرمود الله اعلم و حیث یجعل رسالته. در مقابلش این آیه است به زعم جناب فخر رازی که اذله الله علی علمه، لیکن این معنا مستفاد از آیه نیست. آیه آن است که انسان بالاخره در درون خود یک سه جبهه جنگ دارد. البته این سه جبهه جنگ در عرض هم نیستند، دو جبهه جنگ در عرض هم هست. اگر انسان در این دو جبهه فاتح و پیروز شد وارد اون جهاد اکبر می شود. بیان ذلک این است که انسان بخواهد بفهمد در برهان بالاخره وهم و خیال راهزن است. در خیلی از موارد انسان تا به اون قله معرفت صحیح برسد مغالطات وهمی، مغالطات خیالی راهزن اوست، نمی گذارد اندیشه ناب بهره او بشه. این در بخش اندیشه داره می جنگه، یعنی با وهم می جنگه، با خیال می جنگه تا به برهان برسه. این کار حوزه و دانشگاه است. مسئله تعلیم و مسئله تربیت و اخلاق، جنگ بین عقل عملی که ما عبد بر رحمان و اکتوسه بر جنان با شهوت و غضب است. اون قلمرو به اراده و تصمیم و عزم و کار است. قلمرو به عقل نظری، اندیشه و تصور و تصدیق و برهان و قیاس و استدلال است. تو استدلال وهم و خیال درگیرند. تو اراده و عزم و اخلاص شهوت و غضب درگیرند. این جنگ برای همیشه هست. یعنی هر کسی در درون خود این دو جبهه جنگ را دارد. و اگر در این دو جبهه پیروز شد و خواست جنگ را به مبارزه را ادامه بدهد، تازه بین عقل نظر او و عقل عمل او که از او به قلب هم میتوان یاد کرد جنگ شروع میشود. این دیگه جهاد اکبر است، نه جهاد اوسط. اون جهاد اوسط اکبر نسبی است. در جهاد اکبر نسبی که اون جهاد اوسط است، جنگ بین عقل است و هوس. این شخص میخواد عادل بشه، وارسته بشه، متقی بشه، اهل بهشت بشه، متخلق بشه. بعد از اینکه این مراحل رو گذروندن، آدم خوبی شد، متخلق شد، وارسته شد، اهل عبادت شد، اهل زهد شد، از اون بعد جنگ سوم شروع میشه. یعنی جنگ بین عقل و قلب، جنگ بین علم اصولی و علم حضوری. این که متولی اندیشه و برهان است میگه راه سخت است، همینجا بمون. اون که قلب است میگه مفهوم به درد من نمیخورد، من میخوام ببینم. فهمیدن هنر نیست، دیدن هنر است. این جهاد اکبر است که بین عقل نظر و بین قلب است. این قله جهاد است، جهاد اکبر حقیقی این است. به این مر اوحدی اهل سیر و سلوک غالب انسان ها بالاخره یا در جهاد اندیشن بین برهان و بین وهم و خیال، یا در انگیزه می جنگن بین عقل عمل و شهوت و غضب. اگر کسی علم را وسیله برای عقل قرار داد که در اون آیه فرمود ما علم را نردبان عقل قرار بدیم با مثل زدن تلکل امثال نظیره به حال ناس به ما یعقلوها الا العالمون، اونا که عالمن این رو نردبان قرار میدن تا به قله عقل برسن که بهی او به در رحمان مکتوسی و الجلال. پس علم نردبان است. اگر این شخص از این نردبان سوء استفاده کرد این رو به طرف چاه برد، همین نردبان است، همین پله هاست، ولی به طرف چاه رفت، خب عذر له الله علی علم دامنگیرش می شود، یعنی او عالمانه گناه می کند. و اما اصلا بعضی ها در تعبیرات روایی امام هست، اصلا بعضی درس می خورن برای اینکه گناه بکنن، چون هر گناهی بالاخره یه چیزی مورد استثنایی دارد دیگر. اگر روز خوردن است مورد استثنایی دارد، اگر نماز بعد خوندن است نماز مورد استثنایی دارد، حج و عمره نرفتن است مورد استثنایی دارد، همه گناه ها مورد استثنایی دارد. تو بعض از روایات ما هست که بعضی اصلا درس میخونن برای اینکه اون گناه را با مورد استثنایی توجیه کنند. خب اگر این شد، این شخص عالمن آمدن دارد معصیت میکند، از این به بعد دیگه ذات اقدس اله و هدایت ویژه را میگرد، از الله الله علی علمین، او عالمن به طرف جهنم حرکت میکند، عالمن به طرف فساد حرکت میکند. این معنا دقیق تر از آن است که جناب فخر رازی میگوید که این آیه از الله الله علی علمین در مقابل الله اعلم و حیث یجعل رسالته هست. نه، اگر او علم است اشد المعاقبین هم هست دیگر. اگر عالم باشه ذات اقدس اله خودشو معرفی کرده که ارحم الراحمین فی موضع رحمت و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نرم. اگر عالم است واقعا هر دو رو باید بدونه دیگه. خب پس اینجا فرمود بین که افرایت من اتخذ اله و هوا و ازله الله علا علمه. مطلب دیگر این است که در سوره مبارکه بقره دارد که و ختمه علا قلبهی به سمعه. اینجا یعنی سوره مبارکه جاسیه دارد و ختمه علا سمعهی به قلبه. گاهی سمع را بر قلب مقدم می‌دارد، گاهی قلب را بر سمع مقدم می‌دارد و هر دو را جداگانه در کنار بصر قرار می‌دهد. به جعل علا بصرهی قشامه که ختم علی سمعه و علی قلبه سمعه و علی ابصاره غشاوه. تو سوره مبارکه بقره فرق گذاشته با این. خب این تنوع هست و درست هم هست. گاهی ممکن انسان اول قلب بیمار باشه بعد سمع مشکل پیدا کنه، گاهی ممکن اول سمع مشکل پیدا کنه بعد قلب بیمار بشه. در حجاز اینطور بود، اول قلب بیمار بود، یعنی اینها در اثر حسادت و کبری که نسبت وجود مبارک حضرت داشتن قلبشون فی قلوبه مرضون بود. بعد هرچند به گوششون میرسید آلوده میشد، برای اینکه قلب حقود کینه توز نمیگذارد انسان حرف درست گوش بده. در سوره مبارک انعام دارد که رسول من مواظب باش، یه عده میان که فقط حرف خودشونه بزنن نه که حرف تو را بشنون. ازا جا اکر لذین جادرون فی آیاتنا، اینا نمیان که استدلال کنن که حرف تو رو بشنون، که اینا آمدن حرف خودتونه بزنن. و ازا جا اکر لذین جادرون فی آیاتنا حکمشون اینه، اما و ازا جا اکر لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. این که قبلا رسم بود سخنرانان منبر که رفتن اول سلام میکردن، این که الان خطبای نماز جمعه اول سلام میکنن برابر همین آیه سوره مبارکه انعام دیگه. فرمود وقتی کسانی آمدن در محضر تو دارن حرفای خدا و پیغمبر گوش میدن، اول بگو سلام علیکم بعد شروع بحث بکن. حالا یا سلام خدا را تحویل میگیرن، یا سلام را از تو تحویل میگیرن، یا سلام تو را میشنوند نه سلام خدا را از زبان تو. به هر تقدیر به ازا جا اکل لذین یؤمنون بآیاتنا فقول سلام علیکم، این رسم بود قبلا سخنرانان که منبر رفتن اول سلام میشن. این دوتا حرفه. اونا که اول میان فقط حرف خودشون رو بزنن، اینا قلبشون با کینه و دشمنی میآید، لذا حرفم که بخوام بشنون در گوششون بی اثره. یعنی اون بیماری واگیر از دل به گوش سرایت کرده. بعضی هستم که نه، یه قلب سالمی دارن، عادی هن. ولی گوششون پر شده از تبلیغ سوء. چون گوششون از تبلیغ سوء پر شده، اون قلب بیمار شده، حرف اثر نمی کنن. اونجا که فساد از قلب به گوش می رسد، فرمود به ختم علی قلبهی به سمعه. اونجا که بیماری از گوش به دل می رسد، مثل اینجا، فرمود ختم علی سمعهی و قلبه. بر تقدیر اینه. یه بیان نورانی از امام جواد سلام الله علیه هست. از ائمه دیگه هم هست، ولی اون چیزی که رسمی است از وجود مبارک امام جواد. فرمود من اسمع الی ناطقین فقط ابده. اگه کسی گوش به حرف دیگری میده، یه وقتی حرف دیگری رو گوش بده که رد کنه، این عیب ندارد. اما یه وقتی گوش به حرف دیگری میده، یعنی گوش شنوا داره، من اسمع الی ناطقین فقط ابده، فإن کان ناطق ینطق عن الله فقد عبد الله، و این کار ناطق و ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. فرمود اگه کسی گوشش بدهکار حرف کسی است، شنوای حرف کسی است، پس این گوش آلوده میشه و از آلودگی این گوش دل آلوده میشه. بنابراین این تقدیم و تأخیر که گاهی قلب اول ذکر میشه و سم بعد، گاهی بله دیگه، اول گوش آلوده میکنن بعد دل را. من اسماء الله ناطق فقط ابده همین است. فرمود به این که و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه، در هر دو حال چشمشون دیگه پرده دارد. اونجا اعینهم فی غطاء عن ذکری، چشم در و دیوار رو میبینه، آیت نمیبینه. تعبیر قرآن این است که اون چی که در جهان است آیت است، علامت است. یه انسان ناشناس وقتی وارد مثلا این کشور بشه، این خب پرچم سرنگ رو میبینه، این فقط پارچه میبینه. یا ایام سوق و ماتم صدق کبرا سلام الله علیه، یه پارچه مشکی میبینه، نمیدونه چه خبره که. اما وقتی که یک شیعه نگاه میکنه، اولین کاری که میکنه آیت میبینه. حالا این پارچه طولش چقدره، عرضش چقدره، چه مشکی بودنش چجوره، این بعده. اولین نگاهی که این شخص میکنه، مسئله سوک و ماتم به ذهنش میاد. این آیت دیگه. یه وقت از آدم پارچه میبینه، یه وقت آیت میبینه. فرمود ما اصلا تو عالم در و دیوار نداریم، عرض و سما نداریم، آیت داریم. مردان الهی که رو چشمشون غشاب و غطا نیست، اعیرون فی غطا ذکر نیست، حالا چه بگن چه نگن، به دریا بنگرن او میبینن، به صحرا بگن او میبینن، نه معزلا دریا و صحرا اوست. الان ما به هر جا که پارچه سیاه هست ببینیم، نام مبارک صدیق سلام الله به ذهن ما میاد دیگه. پارچه که حضرت صدیقه نیست، این آیت دیگه، این علامت دیگه. ایام محرم که شد همینطور دیگه. این همین که آدم یه پارچه مشکی ببینه بیاد سید شهدا میاد، این آیت و علامت است. اما کسی که اهل این معارف نیست، این فقط پارچه مشکی میبینه. فرمود ما اصلا سراسر عالم آیت حقه، شب آیت حقه، روز آیت حقه. اینا که نمیبینن جعل علی بصره غشاوه. خب حالا فمن یهدیه من بعد الله، کل قلب و سمبر و اینها رو ذات اقدس الهی خلق کرده بود رهبری بکنه. رهبری کرد، اینا گوش ندادن، عالمانه بی جهت رفتن دیگه، از الله الله. چون آقا که قبلا از قنبی نقد شد که اگه یه وقتی در اثر سهو و نسیان و جهل و جهل قصوری، نه جهل تقصیری، اکراه و استراح و الجا یه کار انجام بده که بر اساس حدیث رفت، گناه نیست، رفع عن امتی. اگر عالمن آمدن دارد گناه میکند، معنیش اینه که خدایا تو گفتی حرام است، منم هیچ عذر ندارم، ولی به نظرم باید انجام بدم. شما هر گناهی را که تحلیل میکنی سر از شرک در میاد. این که فرمود ما یؤمن و اکثر ما الا بالله به هم مشرکون همینه. خب اگر سهو باشه، نسیان باشه، استرار باشه، الجا باشه، اجبار باشه، جهل قصوری باشه، همه اینا با حدیث رفع رفع میشه. اما اونجا که رفع نمیشه کجاست؟ آلمن آمدن، یعنی خدایا من موضوع رو میدارم، حکم رو میدارم، استراری هم ندارم، سهو و نسیانی هم نیست، الجایی هم نیست، اجباری هم نیست، هیچی دلیلی هم ندارد، ولی شما فرمودین نکن، من نظرم این حکم بکنم. نهایت تحلیل گناه اینه. لذا خیلی سخته دیگه، گاهی بعضی به تو موفق نمیشن. فرمود و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیهم بعد الله افلا تذکرون. مردم حجاز مشکل اساسیشون این بود که میگفتن ما یه مرگ داریم یه زندگی. درباره مرگ میگفتن ای الا الموتت الاولا، الا این اولا در مقابل ثانیه نیست، ممکنه ثانیه داشته باشه نداشته باشه، اونجا که ثانیه هم نداره میان اولا. این هی الا حیات موتت الاولا، یعنی سوای یک بار ما مرگی نداریم. درباره حیات هم میگن ما بیش از یک زندگی نداریم، این هی الا حیات دنیا. گاهی از مرگ خبر میدهن مثل سوره مبارکه دخان، اونجا گفتن که این هی الا موتت الاولا، یعنی ما بیش از یک مرگ نداریم. اینطور نیست که بعد از مرگ یه حیاتی باشد و حیات بعد از مثل برزخ و از برزخ وارد قیامت بشیم. آیه 35 سوره مبارکه دخان این بود، این هی الا موتتون الاولا، در قبال این هی الا موتت الاولا این است که این هی الا حیات در دنیا، ما یه زندگی داریم یه مرگ. اگر اینا تناسخی باشن، یک حیات و یک ممات نیست، چندین حیات دارن چندین ممات دارن. برخی ها گفتن به این که فکر رائج سنوی جاهلیت هم اون تناسخ بود. خب اگر تناسخ باشد دیگه یک حیات و یک ممات نیست، البته حیات همون حیات دنیاست، اما یک بار و دو بار و امثال زارک نیست. یکی و مسابقه بودن صالح و طالح هم نیست، برای اینکه تناسخی ها معتقد نیستن که کسی که ظلم کرد و مرفهانه مترفانه زندگی کرد بعد از مرگ روحش تعلق میگرد به بدن نوزاد، بعد هم همون ظلم و اسراف و اطراف رو دارد، میگن بعد تعلق بشد به بدن دیگری تا بچشد اون چرا که قبلا به سر دیگران آورد. اونا هم معتقد نیستن که خوب و بد بعد از مرگ یکسانن. اگر هم تناسخ باشد اونا دیگه نمیگن سوان و احیاهم و مماتهم، ولی از تناسخ در این زمینه از اونا چیزی نقل نشده. اینا میگفتن که همین که ما مردیم انسان فاسد میشه و از بین میره، اعضا زرن نافر ارض عین دار مبوس، انسان وقتی میمیره نابود میشه. خب فرمود از این سرخ نیست که انسان بمیره و نابود بشه. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، چه که اونجا گفتن این هیل الموتت الاولا، گفتن نموت و نحیا، بعضی زنده میشن بعضی زنده میشن، نه ما مکرر زندگی داریم و مرگ داریم که بشه تناسخ. اگه تناسخ باشه بعد از مرگ کسانی که تبهکار بودن به کیفر اعمالشون میرسن و کسانی که وارسته و مظلوم بودن به ثواب اعمالشون میرسن، یعنی مرفهانه زندگی میکنن. و ما یهلکون الا دهر، اینا دهری نبودن، اینا از در این سلطمان خلق السماوات و الارض یقولون الله بودن. دهر یعنی روزگار، یعنی گذشته روزگار، این به علت مادی اسناد دادن، نه اینکه حالا دهر دهری باشن و خدا را قبول نداشته باشن. فکر رائج مشرکان حجاز این بود خدا را قبول داشتن، منتها در توحید ربوبی مشکل جدی داشتن. فرمود و ما لهم بزاره که من ایل این هم الا یظنون، این فقط با گمان دارن زندگی می کنن. وقتی هم که برهان قیامت ذکر می شود و اذا تطلا علیهم آیاتنا، که معاد حق است، چون نظام حق است پس حساب کتابی هست، چون خدا عادل است پس بین سیئه و حسنه فرق است. اونا میگن اگر مرگ حیات بعد از مرگ حق است، خب پدران ما از این قبرستان در بیان زنده بشن. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا. اليوم که خیلی ها به کیوان رسیدند از همین فکرهای مجاهدیت دارن. چند وقت قبل عرض کردم که من نگاه میکردم کاملا رسیدن به ستاره کیوان را بررسی کردن، طول و عرضش را بررسی کردن، عمقش را بررسی کردن، سیاه‌چاله‌ها را بررسی کردن، کار عمیق علمی بود. اما همش این گزارشگر میگفت که تصادفاً اینجور شد، تصادفاً اینجور شد. آخه این نظم دقیق علمی که اگر به شما میگن دانشمند برای اینکه گوشه‌ای و ذره از ذرات نظم عالم رو بلدی، اون که این نظم را خلق کرد عالم نیست. الا یعلم من خلق، میگن تصادفا اینجور شد. الان هم همین طور است، منتهی جاهلیت مدرن است. فرمود و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا تو بابای را کنتم صادقی. فرمود در جواب اونا بگو که دنیا جای آزمونه دیگه، ما که شما رو نمیتوانیم بعد از مرگ دوباره بیازماییم. که بعد از مرگ هر کسی باید پاداش و کیفر اعمال خودش برسد دیگر. قل الله یحییکم اول ثم یمیتکم بعد از مرگ دنیا ثم یجمعکم که حیات بعد از موت است الی یوم القیامه. که این یوم القیامه لا ریب فیه است. قبلا مرازه فرمودی اصطلاح لا ریب فیه در قرآن کریم مثل اصطلاح به ضروره است. وقتی محمول ضروری ذاتی موضوع بود و بدیهی بود میگن به قضیه ضروری است. وقتی گفتن دو تا چهار تا قضیه است که دو به علاوه دو مساویست به چهار، این گزاره اون نهاد، این محمول اون موضوع، این رو جهت بهش بدید، یعنی قضیه موجه باشد، میگید چی؟ میگید دو تا چهار تا به ضروره. یه وقت است شما میگید الانسان ناطقون، یه موضوع محمول دارد. یه وقت میگه زیدون عالمان، یه موضوع محمول دارد. وقتی گفتن موجهه کنید، یعنی به او جهت بدید، میگید الانسان عالمان بالامکان، الانسان ناطقون به ضروره. این به ضروره جهت این قضیه است. اصطلاح لا ریب فیه به منزله به ضرور است در فرهنگ قرآن کریم. قیامت حق است لا ریب فیه، معاد حق است لا ریب فیه، بهشت حق است لا ریب فیه، ذالک کتاب هدن للمتقین لا ریب فیه. این لا ریب فیه شک بردار نیست، تردید پذیر نیست، مانند آن. فرمود الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه. چون مضمون این آیه در اول سوره مبارکه یونس مبسوطا گذشت، در سوره مبارکه یوسف آیه 3 به بعد این بود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوا افلا تذکرون. این یک الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حق انه یبدا الخلق ثم یعیده یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون. آیه 3 و 4 سوره مبارکه یونس مبسوطا این بحث شد، چون که در سوره مبارکه صاد هم این بحث شد. در سایر سفر هم اونجا که دارد نظام رو خدا بالحق خلق کرد، چه با مصاحبه باشه چه با مناسب باشه مبسوطا بحث شد، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. حالا این مقدار انشاءالله یه قدر دورتر بخونیم که تا پایان این تعطیلات، یعنی روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته بعد بحث هست، فردا هم که هست، فقط این شنبه و یک شنبه تعطیل است. والحمدلله.